خب عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، خدمتتون هستیم و نه این کانال وارد نمیشد، ایراد میگرفت از اسکای رومیست که حل شدش، الحمدلله حالا وارد شدش. از آقای صالحی سوالی داشتیم که الحمدلله که حل شدش. خب عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز، انشالله که روز خوبی داشته باشیم و قدر ایام رو بدونیم که تعبیری این است که حضرات معصومین ایام هستند و هر روزی متعلق به هر کدوم از ائمه هستند و همچنین هر انسانی خودش ایام است. انما انت ایام، و هر روزی که میره بعض تو میره، یعنی انسان در یه بازه زمانیه عمرش گسترده شده است، وجودش همچنان که در یک جسمی گسترده است و اعضا و جوارحی داره، در یه بازه زمانی مثلا 50 ساله، 100 ساله، انشاءالله شماها 500 ساله با عزت و سلامتی تو این بازه گسترده شده است و هر جزئی از این زمان بعض اوست، عضوی از اوست و قسمتی از اوست که هر قسمتی که میره دیگه بر نمیگرده. انما انت ایام، که شما خلاصه شاید حدیث از امام حسین علیه السلام هم باشه که انما انت ایام، تو ایام هستی و هر روزی که میره بعضی از تو رفته است. انشالله که این زمان که میاد انسان خودش رو ببینه و زمان که میره خودش رو ببینه که تثبیت شده و زمان که میاد استعداد خودش رو ببینه که با او به نحو استعداد میتونه به فعلیت برسه. بازم عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و یه نگاهی به اسم دوستان هم بکنیم، از اسم دوستان هم ملتزم بشیم که الحمدلله دوستان مؤمنان رو انسان ببینه. بله خیلی خوب، انشاءالله خدای سبحان همه تون رو در پناه عزت خودش حفظ بکنه، سلامتی بده، در پناه اهل بیت، زیر سایه اهل بیت باشه. خب بحثمون در تفسیر المیزان بود. در تفسیر المیزان سوره آل عمران، در سوره آل عمران آیات 35 تا 41 در قسمت بحث روایی این آیات بودیم، انتهای بحث بحث روایی بودیم. ایشون دو تا بحث روایی اینجا منعقد می‌کند که یکیش عمومیت برای بحث داره، یکیش هم خاص دو موضوع است که در اونجا مطرح می‌کند. دو تفسیر روایی، اولین روایتی که بحث می‌کند، اولین روایت این است که دیگه ما سلام دوستان رو جواب دادیم، ان شاءالله دیگه بی جوابی نمونده باشه که خدای نکرده خلافی محقق شوشه، سلام دوستانی رو که کردن همه رو ان شاءالله جواب دادیم. بله در روایت اولی که در تفسیر از تفسیر قمی نقل می‌کنه، زید آیه از غالت امرأة و عمران الآیه، زید این آیه عن صادق علیه السلام قال، اینا روایات بعضیش خلاصه نکته هاش گفته شده است، بعضی نکته ها مونده، سعی میکنیم اونجا هایی که نکته ها گفته شده سرعت با سرعت عبور کنیم، اونجا که نکتهش مونده که به خصوص دوتا بحث داریم که مهمه، اون دوتا بحث مهم رو انشالله از دست ندیم. تو بحث روایی اولیم فعلا، روایت اولش میفرماید که عن صادق علیه السلام قال ان الله اوها الی عمران، که پدر مریم باشد، که انی واهب لک ذکرا سویا مبارکا یبر الاکمه والابرص و یحیی الموتا باذن الله و جائله رسولا الی بنی اسرائیل. خب این خصوصیات رو به عمران گفتن، فحدث عمران امرأته حنا بذالک، به او گفت و هی ام مریم، فلما حملت کان حملها بها عند نفسها غلاما، فکر میکرد که این پسری است که اون خصوصیاتو دارد که یبر الاکمه والابرص و یحیی الموتا باذن الله و جائله رسولا الی بنی اسرائیل. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثا و لیس الذکر کالانثی لا تکون البنت رسولا یقول الله والله اعلم بما وضعت، فلما وهب الله لمریم عیسی کان هو الذی بشر به عمران، او در با واسطه بشارت، با واسطه قبلا عرض کردیم که بشارت های الهی که داده میشه و اجابت های الهی قد اجیبت دعوتکما، که در رابطه موسی آمد یا بعضی این اجابت ها، اینجور نیستش که اجابت بلا فاصله همون لحظه محقق بشود، گاهی 40 سال بین اون قد اجیبت دعوت و کماتا به صلاح اون تحقق بعد الهی فاصله میفته و این رو اولیاء الهی میدانن که یقین دارن که دیگه محقق شدنیست وقتی که دعا میشود و اجابت، اما حالا زمانش. در اینجا هم اون وعده قطعی بود که محقق میشود، حالا با واسطه یا بی واسطه، که حالا ممکنه اینجا بی واسطه باشد یا اینجا با واسطه باشد، بعضی جا ممکنه بی واسطه، بعضی جا ممکنه چند واسطه خورده باشد، که از این سری هم تو قرآن هست. اگر خود همین رو کسی میتونست جمع‌آوری بکنه، اونجاهایی که خدای سبحان بیان رو بی واسطه کرده و ولیکن واسطه ها در کار بوده تا این بیان، اونجاها اگر جمع میشد خود این یک فرهنگی از توش در میومد که نگاه الهی از این فرهنگ برای انسان یه ادبی ایجاد میکرد، توی اجابت دعواتش، توی ارتباطاتش، توی سنتهای الهیش، که دید رو از یک نگاه زمانی گذرای کوتاه به یک نگاه عمیق بلند مدت طویلتری سوق میداد، که حقیقت انسان اگر وعده بهش داده میشه گاهی ممکنه چند نسل بعدش این وعده محقق بشود. و اگر یه موقعی ابراهیم خلیل دعا میکند که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، من ذریتنا گاهی میبینید که در اعقابش در وقت پیغمبر اکرم میفرماید که من اجابت دعوت پدرم ابراهیم هستم، که با فاصله چند هزار ساله این اجابت محقق می شود که من اجابت اون دعا هستم. حالا خود ابراهیم خلیل هم ممکن است به این توجه داشته، ممکنه به این توجه نداشته باشد. حالا این بحث دومشه که ممکن است یه فردی به دعاش و اگر میگه بن ذریت، ذریه رو یه موقع فقط یه نسل دو نسل میبینه، یه موقع ذریه رو الی یوم القیامه میبینه و اجابتش رو تا اون موقع هم اجابت خودش میبینه. اینا افق دید ایجاد میکند. یعنی اگر کسی میتوانست یه همچین کاری رو در قرآن جمع‌آوری بکند که بوده در میان انبیا بوده، مثلا وعده‌ای که به نوح نبی داده شد تا اجابتش شاید حدود 50 سال طول کشید، وعده‌ای که به توی یک سری از وعده‌ها بعضی‌ها بیشتر طول کشیده، در وعده‌ای که به ابراهیم خلیل داده شد، وعده‌هایی که به موسی کلیم داده شد، بعضی وعده‌هایی که به انبیاء سابقین گذشته، اینها رو اگر میشد جمع بکنیم که هر کدام چه فاصله هایی داشتن در اجابت، برای انسان یک مرهمی بود که اگر گاهی چیزی رو میخواد و نمیبینه فکر نکنه اجابت نشده. اجابت گاهی طولانیست. و کفرن با آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر قالها اولای لم یقتلوا الانبیاء و انما قتلوا اهل، اونم هستش که اینا سنت بنی اسرائیل به اصطلاح ادامه داره که من رضیه به فعلن فقط لزمه و این لم یفعله، که از جهت مبنای فکری از این طرف هم هست که به اینها فعلی رو نسبت میدن که اجدادشون اون هم در نسلهای طولانی آبا و اجدادی طولانیشون مرتکب شده بودن، اون هم به لحاظ تفکریه، که این به لحاظ اجابت نسبت به خود انسانه، اون هم به لحاظ تفکریه، اما این به لحاظ اجابت یه بحثی خودش، که اجابت ها در سیره انبیا اینجور نبوده که بی واسطه باشد. خب این روایت اول که والله اعلم و به ما وزد فلما و حول لال مریم ایسا با یه واسطه کان هو الذی بشر به عمران و وعده و ایا فاذا قلنا فی الرجل منا شیئا و کان فی ولده او ولد ولده فلاتون که روزالکه. پس این تعبیرم سنت رو در انتها قاعده رو، فاذا قلنا فی الرجل منا شیئا و کان فی ولده او ولد ولده، این ولد ولده هم حد ندارد، یعنی فقط نوه، نه ولد ولده همینجور الی به سلام ما شاء الله فلاتون که روزالک، این رو انکار نکنید. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، بله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل، از این سنخ. بله اینها رو اگر که جمع بکنن که وعده های الهی که داده اما بلا فاصله محقق نشده، بله بلا فاصله محقق نشده، گاهی فاصله زمانی مدتی بوده و در زمان خودش محقق شده، گاهی حتی در زمان خودشون هم محقق نشده و امت در حقیقت اون نبی اون رو در حقیقت چکار کردن، مثل وعده در ورود به اون زمین مبارک که به موسای کلیم در حقیقت و امتش داده شد، اما با واسطه کوتاهی امتش اونها بعدها بعد 40 سال تیه بعدن با یوشع در حقیقت یوشع وصی موسای کلیم وارد اون در حقیقت زمین مبارک شد. امثال اینها خیلی زیاده که اصلا افق نگاه انسان رو در اجابت دعوات متفاوت میکنه. من اگر دوست داشتم که این کارو یک اینا چیزایی است که گاهی رو زمین مونده یا شده شاید شده ما خبر نداریم، اما من تفحصی خیلی نداشتم، اما این کارهای خیلی خوبیه که کاربردی اثرگذار میتونه در حقیقت روحیه ها و اجابت دعوات تاثیرگذار باشد. خب و اقول و روی قریبا منه فی الکافی انها علیه السلام و فی تفسیر عشیان الباقر و فی تفسیر عشیان فی الآیان الصادق علیه السلام ان المحرر یکون فی الکنیسه لا یخرج منها فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انسا و لیس الذکر کل انسا ان الانسا تهیز. ف در این وقتی که در اون ایام خاصه است از مسجد باید خارج بشود، اما والمحرر کسی که وقف مسجد شده لا یخرج من المسجد، این از مسجد خارج نمی شود. من وقف کردم و وقف لازمش عدم خروج است، اما این با این وضعش که به اصطلاح خانومی هستش این در حقیقت چی میشه؟ باید ایامی رو خارج از مسجد باشد. بله اون دیواری که گنجم بود همین رو نقل میکنن که فاصله این تا آبایش خیلی زیاد بوده، اون هم همینجوره فاصله تا آبا خیلی زیاد بوده و گاهی در حقیقت نقل 70 واسطه نقل می شود یا گاهی کمتر نقل می شود که از اون مونده بوده، از اون اجدادشون مونده بوده برای این اولادی که نسل ها فاصله بوده و امثال اینو عرض می کنم. تو قرآن خیلی زیاده که اگر اینها رو بگردیم، خب بعضیش هم در روایات تبیین شده، اگر اینها رو جمع بکنیم یه کار خیلی خوبیه و یک شاید با مقدماتی تبیین بشه تدوین بشه و نتایجی ازش گرفته بشه میتونه یه رساله خیلی کاربردی خوبی باشه. بله اینا رو کاربرد رساله هایی که ما میگیم یادداشت بکنید، اینا بالاخره یه روزی ممکنه یه کسی حال پیدا بکنن از ما گذشته دیگه، ولی کن اینا بحث های خوبی است که دوستان میتونن استفاده بکنن. خب و فیه ان احده ما باز در خلاصه به اصطلاح کافی ان یا تفسیر عیاشی و فیه فی تفسیر ان احده ما از امام باقی یا امام صادق علیه السلام نظرتم فی بطنها للکنیسته ان یخدم العباد. این تعبیر این است که نظر کرده شد مافی بطنها للکسی نشون اینجا نظر تا مافی بطنها وقت دیگه نمیشه ان یخدم العباد که اون رو برای خدمت عباد قرار بدن، چون میدونید اینا تا دوران کودکی و نوجوانیشون باشه به خدمت میگرفتن که اینها کمک بکنند کارهای تا عادت بکنند به معبد، بعد وقتی که بلوغ پیدا میکردن خودشون تصمیم میگرفتن آماده میشدن که حالا میشن عابد یا در حقیقت اینها در عین خدمت حالا دیگه به عبادت میپردازن. ولیس از ذکر و کل انسا فی الخدمه، انسا مثل به اصطلاح ذکر در خدمت نمیتونه دستش باز باشد، بالاخره محرم و نامحرم پیش میاد و حریم ها باید حفظ بشه. قال فشبت و کان تخدمهم و تناولهم حتی بلغت، تا دوران کودکیش بود خدمت میکرد و کارهای اونا رو انجام میداد، اما وقتی که بلوغ پیدا کرد فامر زکریا ان تتخذ لها حجابا دون العباد، برای او مقری رو درست کردن و جایگاهی رو درست کردن، دیگه خودش شد عابده مریم سلام الله علیها. و روایت که متراتن طبق علاق مقدمناه فی البیان السابق الا، میگه روایت همون جوریه که ما تفسیر کردیم، فقط این است که این لیس ذکر کل انسا رو در اینجا چیه؟ در اینجا بله اینجا سبعت و اجداد داره و قیل سبعین جدا، بله عرض کردم تا 70 هم ذکر کردن که بین اونها تا 70 هم ذکر شده. بله تشکر. تا بله آقای نظرپور هم میگن ما همه موارد رو یادداشت کردیم یه جایی احسنتم. آقای نظرپور خدا بهش برکات زیاد داده الحمدلله. اینا همه کارهایی است که برکات کار ایجاد میکنه. وگرنه گفته شده و رفته و کسی به چیز نبوده. اما حالا ایشون اگر کسی رساله برای کاری خواست میتونه به فهرست ایشون رجوع بکنه برای این کارها. خب بله. بعد فرمودن که بله ایشون میفرماید که همین تحلیل رو ما کردیم، منتها تفاوت این بودش که لیس ذکر و کل انصار و کلام خدا گرفتیم، چون با همه اون تحلیلایی که قبلا کردیم که اگر بخوایم کلام مثلا مادر مریم باشه باید میگفت لیس الانسا کز ذکر، در حالی که فرمودن لیس از ذکر کل اونسا با اون تحلیلی که لیس از ذکر که اگر این پسر بود مثل این دختر با برکت نبود، چون این دختر در حقیقت خانوم باعث می شود که بعد عیسی به اصطلاح به دنیا بیاد، یحیی با دیدن به اصطلاح زکریا از مریم تقاضاش از خدا شکل بگیرد، با برکت بود وجودش که عیسایی که اولو العزم است محقق شد که لیس از ذکر کل اونسا، اگر این ذکر بود هیچگاه در حقیقت مثل انسا نبود. خب بعد میفرماید که ور روایت و کما ترا تنطبق، اینم بیان کردن و یبقا علیه وجه تقدیم. اگر خلاصه کلام خانوم مادر مریم باشه توجیهش سخت میشه که اونجا علامه فرمودن که این که ذکر مقدم شده توجیهش سخت میشه. و فر روایت الاولا دلالتون علا کون عمران نبی یوهی الیه، نبی بوده و یدل علیه ما فی البهاره ان ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان عمران اکان نبیا، یدل علیه ما فی البهاره ان ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام من ان عمران اکان نبیا فقال نعم کان نبیا مرسلا الی قومه، نبی مرسل هم بوده. و تدل روایت ایضا علی کون اسم امرأت عمران حنه و خواهرش هم که اگر که همسر زکریا خواهر مادر مریم باشد گفتن حنه و حنانه بوده، اما بعضی میگن همسر زکریا خواهر مریم بوده که یعنی این خانوم که دختر همسر عمرانه دو تا دختر داشته، در حالی که اگر اون قول این که خاله مریم سلام الله علیها باشه شاید از یه جهاتی قوی تر باشه، به لحاظ این که در روایت نقل شده که مادر مریم عاقر بود و همچنین خواهرش هم عاقر بود و اینها قرآن هم آمده دیگه. بله بله ممکنه خواهر ابی مریم باشه، پدر مریم خواهر ابی مریم باشه از آن دیگر عمران، حالا اونم ممکنه از این مسئله باشد، اما با توجه به این که این دوتا خانوم هر دو عاقر بودند، بله چون عاقر بودن میخوره که از ژنتیکی یه جور بودن، شاید که این دوتا چون بعضی روایت دارد که خواهر مریم است، بعضی روایت دارد خاله مریم است، هر دو روایت هر دو دسته روایت آمده، اما شاید خلاصه اون خاله بودن از یه جهاتی معروف تره، اما اون روایتی که خواهر مریم ذکر شده او روایت خلاصه شاید توی المیزان هم آمده بود. بعد و تدل روایت کن اسم امرأت عمران حنه و هو المشهور، فی بعض روایت مرسار اسم این خانم رو مرسار گذاشتن. و فی تفسیر القمی فی ذیل روایت سابقه فلما بلغت مریم سارت فی المحراب و ارخت علی نفسها سترا، خودش به محراب دیگه وارد شد و اونجا پوشش ایجاد کرد که دیگه رؤیت نشه. و کان لا یراها احد و کان یدخل علیها زکریا المحراب فیجد عند فاکهة السیف شتا و فاکهة الشتاف السیف فکان یقول انا لک هذا فتقول هو من عند الله ان الله یرزق من یشا بغیر حساب، که اون روایت مشهورم همین روایته که فاکهه تابستان در زمستان که برای ما حل نشد این، بالاخره اگر یادتون باشه بنا شد دوستان بپرسن ببینن که اون اصلی که میوه تابستان در زمستان و زمستان در تابستان میاد با اون اصلی که میگن میوه هر فصلی تو فصل خودش اثرگذار درسته و تو غیر فصلش ممکنه حتی اثر سو بگذاره، با اون بیانی که عرض کردیم که ممکن است که میوه در اون دوره میوه خاصی بوده که تازش ممکنه در یه فصلی باشه و غیر تازش در فصلهای دیگه باقی مون، مثل خرما و انگور و انجیر رو که اینها رو میوه میدونستن به قول بعضی، و شاید سیب رو مثلا شاید سیب رو و بقیه رو گفتن که اینها رو دارو میدونستن نه خلاصه اینو قبلا عرض کردیم. و فی تفسیر عرشی عن صادق علیه السلام قال ان زکریا لما دعا ربه ان یهب له ولدا فنادته الملائکه بما نادته بهی. نه در بهشت، چون اونجا در حقیقت بهشت متفاوته، بهشت متفاوته، اینجا مزاج انسان ضعفش باعث شده که اینجور باشد، ضعف مزاج باعث شده که فسور در او تأثیر بذارن. در به اصطلاح بهشت انسان لذت رو دارد، اما انفعالی به عنوان اینکه متأثر بشه و ضعف پیدا بکند، فتور پیدا بکند، در کار نیست. بله عرض کردم، حالا اینو باید دید اصلش رو، که ما انکار نکردیم که ما صحیح هم دونستیم این روایت رو، اما میگم باید دید که اون یا اون قاعده اطباء صحیح نیست یا نه یه بیان دیگری دارد، که اون بیان دیگر شاید خلاصه، چون در به اصطلاح بعضی از منقولاتی هم که نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام هست چنین مسئله‌ای وارد شده و نقل شده، و در حقیقت به خصوص حالا همین که آقای میریان عزیزم نوشتن که ممکنه استثناء به لحاظ میوه بهشتی باشد، که این خصوصیت میوه بهشتی باشد، و به اصطلاح مسائل دیگریه که امکان پذیر از گاهی دارد که مثلا اون ظرف غذایی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر شد، کاسه غذایی که از آب گوشت و نان بود، از گوشت و نان اونجا بود، و بعد از اون جریانات معروفی که برای امیرالمومنین علیه السلام و مقداد پیش آمد و اون قرضی که کرد و بعد همه اونها، بعد اونجا دارد که روایت نقل میکند که اون کاسه و قضاش پیش ما هست و ما از او استفاده میکنیم و نزد قائم ما هم هست و از او استفاده میکند. این ایام طولانی ظرف غذایی که اون هم غذای در حقیقت چی باشد، با گوشت باشد، موندنش خراب نشه، معلوم میشه که دیگه او یه نگاه دیگری به مسئله است و نگاه عادی نیست که بله عرض کردم، بله عرض کردم، حرف آقای میریان هم عرض کردم که میوه بهشتی خصوصیتی دارد، که میوه بهشتی خصوصیتی دارد که اون خصوصیت باعث میشه که این ضرر در کار نباشد. حالا اینها قابل بحثه و بالاخره آدم باید جوری بکنه که اگر یه جایی میخواد اینها رو نقل بکنه، گاهی تو چیزای عمومی حواسش باشه که گاهی با یه شبهه همه چیز خراب نشه. عمدن من گاهی اینا رو تذکر میدم، تو بعضی از مجامع گاهی این همه شما حرف دقیق بزنید، یه حرفی رو بزنید که نتونه تبیین درستش بکنید و درست اون رو بیان بکنید که با قواعد عادی سازگار باشه، یه دفعه میدید همه حرفاتون با همین میره زیر سوال. خب یه خورده من عجله داشتم و نشد که و فی تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام قال ان زکریا لما دعا ربه ان یهب له ولدا فنادته الملائکه بما نادته به، به اون گونه ای که احب ان یعلم ان ذلک الصدق من الله، که احب ان یعلم، دوست داشت که بداند این صوت آیا من الله هست، بعد از اون که نادت الملائکه فاوها الیه ان نعوت ذالکه ان یمسک لسانه عن الکلام ثلاثه ایام فلما امسک لسانه ولم یتکلم علم انه لا یقدر علی ذالک الا الله و ذالک قول الله رب اجعل لی آیه، که این با همون فرمایشی که مرحوم علامه داشتن این روایت سازگاره، که انه تو نگاه اول شک داشت که این از جانب خداست یا از جانب خدا نیست، که این با سیره انبیا سازگار نیست این مقدارش، مگر اینکه با همون مراتب که میدانست ایمانم داشت، اما میخواست مطمئن باشد و از مرتبه ای علم الیقین به مرتبه عین الیقین یا حق الیقین برسد. این ممکنه، بحث اینجوریش ممکنه، اما اون جهت که بگیم که شک داشت که این از خداست یا از نعوذ بالله وسوسه شیطانی است، این نسبت به انبیا راه ندارد. و این روایت رو هم باید، این که میگه احب ان یعلم ان ذلک صوت من الله، احب ان یعلم، یعلم یعنی از باب علم بالاتر، مرتبه بالاتر از علم و یقین، این ابی نداره. اما اگر بگیم احب ان یعلم در مقابل وسوسه شیطانی، که آیا این وسوسه شیطان است یا کلام الهی است، این راه ندارد. بله خب اقول و رب و قریبان منهور قومی هم گفته و انه و فی و قد عرفت فی متقدم ان سیاق الآیات لا یعبا ان ذلک، مرحوم علامه هم اینجا در حقیقت می‌فرمایند که این روایاتو که دیدید سیاق آیات هم که لا یعبا عن ذالک، لذا اون توجیه جای خودش رو پیدا می‌کند. با این روایات هم دیگه عرض کردیم که مگر اینجوری توجیه بکنیم، چون ما کلیات دستمونه که اون کلیات که از علامه یاد گرفتیم و ایشون به ما یاد داده نمیخوره، سازگار نیست با اینکه انبیا شک بکنن، چون علم علم حصولی نبوده. و بعض المفسرین شددن نکیر علامات تزمنت حاضر روایات، بعضی ها به شدت مقابله کردن، چه چیزهایی رو مثل این کل وحی الی عمران اینو قبول نکردن، وجود الفاکه فی معراج مریم فی غیر وقتها، کون سؤال زکریا للآیه للتمیز که این سومی باشه، منتها این سومی رو درست این ستا رو انکار کردن، اما این سومی رو انکارش رو یه جوری انجام دادن، یه دیگه انجام دادن که اون دو تای قبلی رو میپذیرفتن و این سومی رو نمیپذیرفتن. آوردن این ستا در کنار هم دیگه تقریبا منکرین رو در یک رده قرار دادن شاید مثلا یه خورده سخت میشه، کسانی که این سومی رو نپذیرفتن در کنار کسانی قرار بگیرن که البته ایشو قصدی نداره، میگه که این روایاتی که آمده که مضمونی دارد، بعضی روایات مضمونش رو قبول نکردن و منکر شدن، و منکرین هم به لحاظ روایات یه دی اصل اون نبوت عمران رو قبول نداشتن که روایت به اصطلاح اولی بود، بعضی ها وجود فاکهه رو قبول نداشتن که روایت بعدی بود، و بعضی هم آیه تمیز باشد و اون آیتون که رب اجعل لی آیه، آیه برای تمیز باشه اون رو بخواد قبول نکردن. فقال ان هذه الامور لا طریق الى اثباتها فلا هو سبحانه ذکرها، در کلام خدا این ستا نیامده، ولا رسوله قالها، ولا هی مما یعرف بالرأیه ولم یوسف ولاهیا بما یعرفو ولاهیا ما یعرفو، اینجا مال ما پاک شده درست معلوم، ما یعرفو مما یعرفو به رای ولم یوسف تا بله ولم یوسف تا تاریخون کی، تاریخ هم که ثابت بکنه اینها رو که قابل اعتنا باشه نبوده، ولیس هناک الا روایات اسرائیلیه و غیر اسرائیلیه، اینا رو ایشون نقل میکنه از بعضی گفته، بعضی اینجور گفتن، ولا موجب للتكلف في تحصيل معنى القرآن وحمله على امثال هذه الوجود وجوه البعيدة عن الفهم بعدشون و هو منه كلام من غير حجه، این کلامی که اینا رو همه اسرائیل و غیر اینا دونست این نیست، و روایت و این کانت آهادن غیر خالیتن ان ضعف طریق، اگرچه سندن بعضی از اینها قوی نیستن، لا یجب علی الباحث الاخذ بها بل احتجاج به ما فیها، که بخواد اینها رو مثل روایت فقهی اونجور دره، اما لکن التدبر فی الآیات یقرب الذهن منها، که آیات در حقیقت ذهن رو نزدیک میکنه به این روایات، والذی نقل منها ان ائمه اهل البیت علیهم السلام لا یشتمل علی امر غیر جایز، اینایی که ذکر شد هیچ کدوم غیر جایز اندل عقل نیست، اینجوری نیستش که عقل اینها رو ممنوع بدونه، و اگر یک تاییدی براش پیدا شد که غیر جایز عقلی هم نبود مانعی نداره از پذیرشش، نه انفی بعض ما نقل عن قدماء المفسرین، البته بعضی جای غیر معقول هم زمینه کردن، امور غیر معقوله کما نقل عن قتاده و اکرمه ان الشیطان جاء الی زکریا و شککه فی کون البشاره من الله تعالی و قال، اومد پیش شیطان، اومد پیش زکریا، اینقدر براش گفت و گفت تا شک بکنه در این بشارت که آیا از خداست یا از خدا نیست، و قالت لو کانت من الله، از جمله بهش اینو گفت که اگر این بشارت از جانب خدا بود، لاخفاظ لک فی ندائه کما اخفیت لک لهو فی ندائک، تو یواشکی با خدا گفتی، خدا هم یواشکی جواب داد، چه لزومی داره خدا بیاد این رو بگه تو همه اعلام بکنه، زبانتو بند بیاره، اینجوری نمیفهیه معان لا مجبز ل تسلیم ها کما ورد فی انجیل لوقا ان جبرئیل قال لزکریا و ها انت تکون صامتا ولا تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون في هذا لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته، اون وقتی که به تو گفتم بعد من گفتی چجوری ممکنه، زنم عاقر است و ما پیریم، بلغنی الکبر و امرأتی عاقل، میگه به خاطر که چکوچونه کردی پس در حقیقت چی شدش، لم تو صدق کلامی الذی سیتم مفی وقته، حالا پس چوبشو خوردن این است که لا تقدر ان تتکلم الی الیوم الذی یکون فی هذا، تا اون روز نمیتونی حرف بزنی با دیگران، اینها قبول نیست و اینها درست نیست و اینها تخته انبیاست، که نظیر این رو مثلا در رابطه با یوسف نبی در روایت آمده، و خب اینا صحیح نیست، ما از یه طرف یوسف رو از مخلصین میدونیم، صدیق میدونیم قبل از این واقعه، و بعد بگیم که یوسف وقتی که پدرش رسید بهش اون وقت یوسف از اسب پیاده نشد، شک کرد پیاده بشه یا نشه در مقابل پدر، صبر کند پدر به سمت او بیاد یا این بره. بعد در همین حالی که این خطور آمد و صبر کرد تا حدودی، اون نور نبوت از انگشتان او خارج شد و نسلش نبی قرار نگرفت. این یه امریست که یه ولی الهی خضوعش و تواضعش و حالش، حالا توجیه هم میکنن که تو بالاخره عزیز مصر هستی، در جلوی دیگران نباید شکسته بشی. همین توجیهاتی که گاهی بعضی از سردمداران ما هم میکنن که باید عزت فرعونیمون حفظ بشه تا در حقیقت تمکین نسبت به ما صورت بگیرد. عزت فرعونی در مقابل امام رحمت الله علیه که با اون خضوع و تواضع و سادگی و بالاخره اون ارتباط راحت با سادگی کنه، میگن هرچی ما برجمون باروجمون بلندتر باشد خب در دل دیگران تأثیر میذاریم. اما فرمودن نه، اونا از این چیزا بالاترش رو دارن، تأثیر این قرار نمیگرن. لذا میامدن خونه امام تحت تأثیر امام قرار میگرفتن. سادگی ما هرچی ما بخوایم اینها رو توجیه بکنیم توجیه نمیشه، از یک مؤمن توجیه نمیشه، چه برسه به یه نبی مخلص یا اون جایی که روزت به اون کسی که داشت آزاد میشد و لذا بهش بگن که روزدی به این، به غیر ما متوسل شدی و این به غیر ما متوسل شدند، خلاصه تو رو سالیان دیگری در زندان حبس کرد. خب بله بله متوجه نشدم. بله دیگه این غیر معقول نظیر متن انجیل دیگه. بله بله نقد قتاده رو و انجیل لوقا رو اینا رو غیر معقول میتونن. بله بله این رو بله. لذا اینا رو باید حواسون باشه که ممکنم هست تو به این روایات ما مقبول هم واقع شده. ما نسبت به روایاتی که آمده، اگر روایت صحیح هم باشه، اگر روایت صحیح هم باشه، ما میگیم اینها رو با توجه به اون کلیات حاکمی که در باب انبیا داریم، ما اونها رو به ظاهرش نمیپذیریم و اون کلیات حاکم هستش، امرش رو واگذار میکنیم به اهلش که چگونه میتونن اینها رو توجیهی بکنن که سازگار باشد. ما نتونستیم توجیه بکنیم، لزومی بر نقلش نداره. اگر سندم صحیح باشه ردش هم نمیکنیم، ردم نمیکنیم، اما در این حال دلالت رو نمیپذیریم با توجه به کلیات. این قاعده است. خب در بحث روایه آخر و فلکافی، اینجا یه بحث مهمی اینجا داره. و فلکافی عن صادق علیه السلام، در کافی از امام صادق، ما من قلب الا و له اذنان الا احداهما ملك مرشد و على الاخرى شیطان مفتن هازا یعمره و هازا یزجره. الشیطان یعمره بالمعاصی و الملك یزجره عن المعاصی و ذلک قول الله عز وجل ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید عن الیمین و عن الشمال قعید. حالا نمیدونم عن الیمین و عن الشمال قعید قبل و بعد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یا این حالا جابجایی شد که دوستان ببینن، چون فرصت نشد ببینم که اینجا درست آمده یا نیامده. اما این مسئله که ما من قلب الا و له اذنان که دو گوش دارد، الا احداهما ملک مرشد، اونجایی که طاعت هست ملک مرشد میگه افعل، اونجایی که طاعت هست شیطان مفتن میگه لا تفعل، اونجایی که معصیت هست ملک مرشد میگه لا تفعل و شیطان مفتن میگه افعل، که این دوتا دائما تو گوش این در عمل صالح و غیر صالح دائم دارن این زمزمه رو دارن. منتها بیان مسئله این است که دنبال روایت به اصطلاح استشهاد کرده به آیه و ذالک قول الله عز وجل ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید عن الیمین و عن الشمال قعید، که به اون دو ملکی که به اصطلاح رقیب عتید هستند و بر هر قول اینها رقیب عتید هستند. در روایت دارد این دو ملک، ملک کاتب اعمال هستند که سیئات رو بعضیشون می نویسند و بعضیشون، یکیشون سیئات رو می نویسند یکیشون حسنات رو می نویسند. هرگاه انسان قصد عمل حسنه یا شروع به عمل حسنه می کنه، اون کسی که کاتب عمل حسنه هست بلند میشه و می نویسه. حالا بلند میشه یعنی مشغول نوشتن میشه. و اگر شروع به عمل سیئی می کند پس از این که اون عمل سیئه تمام میشه، گاهی ممکن است ساعتی ازش گذشته باشه، اون ملکه به اصطلاح کاتب سیئات او رو می نویسد که شاید گفتن توبه بهش ملحق شه، دیرتر می نویسه تا شاید توبه ملحق بشه به او. اما اینجا می فرماید که این دو ملکی که در اونجا حاضر شده و بعضی زیر آیه هم استشهاد کردن، یکیش ملک است یکیش شیطان است. این مهمه. مرحوم الله می فرماید، حالا این توجیهش رو دقت بکنید و دقیق تر هم میشه، و روایات و فی هذا المعنا کثیرتون سیاتی شطر منها و تطبیق علیه السلام الآیه علی الملک و شیطان فی هذه الروایه لا ينافی تطبیقه ایاها علی الملکین الکاتبین للحسنات و السیئات فی روایت اخرى فإن الآية لا تدل على أزيد من وجود رقيب عتيد. آية فقط میگه رقيب عتيد عند الإنسان که يرغب في جميع ما يتكلم به و انه متعدد عن يمين الإنسان و شمال الإنسان و اما انه آية من الملائكة محزن او ملكون و شیطان فالآية غير صريحه، هرچند تو روایات تصریح شده بوده به این فیز غیر صریحه فی ذلك قابله للانتفاق على كل من محتملین، هر دو احتمال رو دارد که ملکین باشن یا ملک و شیطان باشن. اما اگر که روایات رو مختلف ببینیم، ببینید ما دو جهت وجودی تو وجودمون داریم که از یه جهت انسان نفس اماره دارد و از یک جهت نفس لوام مطمئنه دارد، که اون جهت نفس اماره انسان اماره به سوء است که ان نفس لامارتون به سوء، اماره به سوء است این نفس انسان. این اماره به سوء بودن همون پایگاه داخلی شیطان است و اون در حقیقت نفس لوامه که انسان رو به خیر امر میکند، به امور خیر و نفس مطمئنه که خیر رو تثبیت میکند، این در حقیقت ملکی وجود انسانه، او شیطانی وجود انسانه. تو این رابطه خود انسان وقتی که نفس اماره غلبه میکند، تثبیت در نفس اماره است این عملی که به واسطه امر او از پایگاه داخلی شیطان محقق شد، و اگر نفس لوامه غلبه کرد و او در حقیقت تثبیت شد، همون در حقیقت ملکی پایگاه داخلی اون ملکی است که دمیده میشه در انسان که در قلبش میدمد که افعل امر خیر را. این نگاه که بین این حقیقت درونی و اون حقیقتی که بیرونی نیست، اون حقیقت بیرونی نیست، اون ملک و شیطان اگر بگیم یا دو ملک بگیم، هیچگاه اونها جسمی و مادی در بیرون وجود انسان نیستن. قبلا هم که عرض کردیم که هر چیزی که تو نظام عالم مثال باشه، ارتباطش با انسان ارتباط اتحادیه. یعنی اگر اون دو ملک یا ملک و شیطان با انسان ارتباط پیدا میکنن، چون مادی نیستن و بیان افعل ولا تفعل اونها، او رابطه اتحادی با وجود انسان ایجاد میکند، انسان متحد میشه با اونها. و این اتحاد هم اتحاد آنی نیست، یه اتحادی است که تو دایره اون عملی که محقق میشود ثبات پیدا میکند. لذا این بیانی که در اینجا آمده با این نگاهی که عرض کردم که اینها حقیقتشون تثبیت خود وجود انسان است، هر چند عنوان ملک پیدا بکند درست است، به عنوان اون حقیقتی که الغا میکند فاعلیت دارد ملک درست است، به عنوانی که او از درون انسان قابلیت دارد میپذیرد تثبیت میشه. یعنی گاهی ما به عنوان قلم میبینیم که گوینده است، گاهی به عنوان لوح میبینیم که نگارن نوشته شده است روش، و این نوشته شده ثبات دارد، کتاب اعمال است میماند، اون قلم که اون ملک هست می نگارد، می گوید، در حقیقت دستور می دهد، و این در درون وجود انسان نگاشته می شود و در لوح وجود انسان، و این ثبات دارد، و کتاب اعمال انسان اون حقیقت نوشته شده است که از سیئات و حسنات هست. با یه سری به اصطلاح رعایت، با یه سری رعایت حرف رو زدم تقریبا مسئله روشن است. در روایت دیگری قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من مؤمن الا ولی قلبه فی صدره اذنان، اذنان ينفس فيها الملك و اذنان ينفس فيها الوسواس الخناس فيؤيد الله المؤمن بالملك وهو قوله سبحانه و ايدهم بروح من. در روایت دیگری عن ابی عبدالله علیه السلام ان للقلب اذنین فاذا هم العبد بذنبین قال له روح الایمان. ببینید اینها تعبیراتی که روح الایمان، روح الایمان همون حقیقت به اصطلاح قبلا توی رساله علی انسان، روح الایمان همون حقیقت متعالی است که تمام اعمال حسنه انسان با هم وقتی که مستجمع میشن یه حقیقتی رو ایجاد میکنن که اون اسمش روح الایمان است. که اون روح الایمان فاعلیت دارد، آمریت دارد در انسان، همون که قل کلون یعمل و علا شاکلته، شاکله انسان را شکل میده که از او در حقیقت عمل نشأت میگیرد، که تعبیر خیلی تعبیر بلند در کنار اونها، ان للقلب اذنین فاذا هم العبد بذنبین قال له روح الایمان، یعنی همون جایی که میگفتیم ملکی میگه لا تفعل، اینجا روح الایمان میگه لا تفعل، و قال له شیطان، این شیطان هم در مقابل روح و ایمانه، یعنی اون روح شیطنتی که در انسان شکل گرفته که اونم یه شاکل است، قال له شیطان افعل و اذا کان علی بطنها نزع منه روح الایمانه. خب بعد در روایت بعدی میفرماید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لابی عبدالله، این همه تو حاشیه است، اینجا نیست دیگه، روایتش رو از بیرون آوردیم، عن ابی عبدالله، عن ابی عبدالرحمن، عن ابی عبدالرحمن قال قلت لابی عبدالله علیه السلام روما حزنت و فلا اعرف فی اهل ولا مال ولا ولد، یه حزنی میاد پیشم ولی در اطرافیان خودم نیست، در مال خودم نیست، چیزی پیش نیامده، بله، و ربما فرحت و فلا اعرف فی اهل ولا مال ولا ولد، یا خوشحالی پیش میاد از اطرافیان خودم نیست، فقال انه لیس من احد الا و معه ملک و شیطانون، الا و معه ملک و شیطانون. اینا خیلی قابل گفتگو و زیب، خیلی زیباست، ماشاءالله چقدر روایت زیبا. فاذا کان فرحه کان دنو الملک من و اذا کان حزنه کان دنو الشیطان من و ذالک قول الله تبارک و تعالی الشیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و الله یعدکم مغفرتا من و فضلا و الله واسع علیم. اینم در بهار جلد 60 صفحه 205 آمده. بعد در روایت دیگری اینم دقت بکنید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رکب الرجل الدابه فسما، اگر که سوار اون مرکب شد، حالا ماشین بگید شد، فسما تسمیه کرد و بسم الله گفت ردفه او ملکون، در اون دابه ردیف او و در قد اون کسی که پشت سرش سوار میشه ملکون، یحفظه او حتی ینزل، در اینجا بگید همراهش سوار میشه، حالا بگید اگه صندلی جلو هم اشغال کسی نشسته او جاش خلاصه جا نمیگیره، ردفه او ملکون یحفظه حتی ینزل و اذا رکب و لم یسم ردفه شیطانون، این شیطانون متحد با خود اوست که ردفه همراه او ردیف او میشیند در اون جایی که به تسمیه باشد ملک و اگر تسمیه نباشد شیطان، فیقول له، که حالی که این تنها نشسته و تسمیه نکرده، فیقول له، اون شیطان بهش میگه تقن، بزن زیر آواز دیگه، حالا دیگه اینجا بزن زیر تقن، اونم با غنا، حالا میگن مثلا ضبط رو روشن کن، مثلا اون کسی نیستش که شیشه ها رو بده بالا، فاین قال له لا احسن، اگه بگه نه با من صدام خوب نیست، بلد نیستم، خوب قال له تمنه، اینو که میتونی که آرزو بکنی، میبرش تو آرزوها، تو این بر اون بر، این ماشین رو میبینه کاش که مال من بود، اون خونه رو میبینه کاش که ما، میره تو آرزوهاش رو، قال له تمنه فلا یزال یتمنا حتی ینزل، دائما تو آرزوها داره سیر میکنه تا وقتی که پیاده بشه. اینم خیلی زیباست که در وضو گرفتن، در غذا خوردن، در خلاصه همه کارهایی که پیش میاد، اگر با تسمیه هم راه باشه ردفه شیطان ملکون، و اگر با تسمیه هم راه نباشه ردفه شیطانون، که این ردفه در هر دو خیلی بحث رو دقیق میکند که شیطان در وجود او تا اون عمل تمام بشه شیطان حاکم است، یعنی شیطان داره اون کار رو با فاعلیت شیطان و شراکت شیطان داره محقق میشه، و اگر به تسمیه گفته باشد اون کار با شراکت فاعلیت الهی، که شراکت در اونجا با فاعلیت الهی داره محقق میشه، اینا در درون انسانه، متحد با انسانه، با انسان، هم شیطنتش هم ملک بودنش، پس این روایت شریف با هم دیگه تعارضی ندارند. و فیه ایزن انزراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرسول و عن النبی و عن المحدث، که رسول و نبی و محدث چیه؟ میگه اینا رو قبلا ما تو اصول کافی دیگه خوندیم و همش رو اونجا رجوع میکنیم، تا اینجا روایتشو میخونیم، قال الرسول الذی یعاین الملک، رسول میبیند، یعتیه به رساله من ربه، ملائکه رو میبیند، یقول و یعمر که کذا و کذا، و رسول و یکون و نبی یعن مع الرساله، ممکنه خصوصیت نبی رو داشته باشه، رسالت هم داره، یعنی ممکنه است، یعنی حتما خصوصیت نبی رو دارد علاوه بر اون رسالت، و نبی لا یعاین الملک، نمیبیند ملک را، به اصطلاح چی لا یعینون ینزل علیه شیء النبع علی قلبه، به قلبش اون نبع و اون اخبار میرسد. فیکون کالمغما علی، مثل کسی که بیهوش باشد. فیرا فی منامه، این مغما علی نه مغما علی باشد، فیکون کالمغما علی، این میگه در خواب ملک رو میبیند اما در بیداری فقط صوتش رو میشنود، ولی انبیا در خواب، در رسول پس در بیداری میبیند، نبی در خواب میبیند ولی در بیداری فقط صوت رو میشنود. بعد میفرماد قل تو فما علمه ان الذی فی منامه حق، آیا اونی که در خواب میبینه از کجا میفهمه که اون حق است؟ قال یبین، دیگه اینجا سوال غلطی بوده، اینا همه علم حضوری است. یبینه الله، جواب حضرت یبینه الله حتی یعلم، خدا برای او مبین میکنه، نه دوباره مبین میکنه. یبینه الله به جعل بسیط است، یعنی همون وقتی که اون صوت رو میشنود برای او روشن است که این ذالک حق، این در حقیقت حق است. و ولا یعین الملک، ملک رو نمیبیند. و رسول یکون قوله و رسول یکون نبیان، اشارتون الی امکان اجتماع الوصفین، یعنی هم رسالت هم نبوت. و قد تقدم الکلام، اینها قبلا گذشت. فیکون کالمغما علی، تفسیر و معنا رؤیتی فی المنام، نه مغما علی باشه، خواهد بگی مثل خواب، در خواب دیدن. و ان معناه الغیبه، اونم در خواب دیدن هم نه خواب بودنه. ان معناه الغیبت عن الحس دون المنام المعروف. و قوله یبینه الله، اشاره الى تمییز بین الالقاء الملکی و شیطانی، بما بینه الله، اونم به جعل بسیط. و فی البصائر قال ابو ريفه مر رسول والنبي والمحدث، قال الرسول الذي يظهر الملك فيكلمه والنبي يرى في المنام. و رو ما اجتمعت النبوه والرساله، یعنی اون که رسول است میتونه تو خوابم ببیند، رسالت واحدن. رو ما اجتمعت النبوه والرساله، به لحاظ رسالتشه، و الا رسول نبی هست ولی هر نبی رسول نیست. اجتماعت النبوه والرساله به لحاظ نبوت. و المحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصوره، محدث صوت رو میشنوه اما صورت رو نمیبینه حتی در منام. قال قلت اصلحك الله كيف يعلم، اینو قبلا تو اصول کافی عرض کردیم که حضرات معصومین محدثن همشون، اما آیا اینکه محدث است نمیبیند مقام کمتریش؟ عرض کردیم نه، اون مقام تشریع که رسول دارد که تشریع حکم میخواد بکند، لازمش این است که خدای سبحان تا مرتبه رؤیت اون حکم رو نازل بکند تا دیده بشه. نبوت تبیین رسول است، لذا لزومی نداره، تشریع جدیدی نیست. اما محدث تشریع نیست بلکه همون تبیین است، و لذا به اصطلاح همون دیدن، همون شنیدن کفایت که اونجا بیانش مفصل کردیم. و المحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصوره، قال قلت اصلحك الله كيف يعلم ان الذي راه في المنام هو الحق وانه من الملك، قال يوفق لذلك، خدا توفیق این رو میده حتی يعرفه، چون علم حضوری است دیگه، با چه زبانی بگن؟ علم حضوری است، يوفق لذلك حتی يعرفه، نه با علم حصولی و برهان و دلیل. لقد ختم الله بكتابكم الكتب و بنبيكم الانبياء، که بعدم کسی ادعای نبوت و کتاب دیگه نکند. و هو فی مساق الحدیث السابق و بیان و علیه السلام وافن، به تمییز المحدث ما یسمه من صوت الهاتف، که اون صوتی رو که میشنود حتی در حقیقت علی قلبه، این محدث علی قلبه. و فی قوله لقد ختم الله اشارتون الى ذالک، که لقد ختم الله به کتاب کم اشارتون الى ذالک. و سیعت الکلام فی المحدث فی ذیل الآیات تالیه، که بعد از این خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در پناه خدا باشید. ملتمس دعا، طول کشید، عذر میخوام ازتون، خدا حافظتون باشید.